الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كلام در رحمت وجود مقدس پروردگار به اینجا رسید که صریحاً از قرآن کریم استفاده میشه، مجموع اخلاق رفتاری پیغمبر اکرم با خانوادش، با یارانش و با مخالفینی که سر جنگ با اسلام نداشتن تجلی رحمت خداوند بوده. در قرآن مجید در سوره آل عمران به او خطاب میکنه، فبما رحمت من الله لنت لهم، به سبب رحمت خدا که از افق وجود تو طلوع داره نسبت به همه مردم نرم خو هستی، ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگر دوچار خشم و سختگیری بودی، اگر دوچار سنگدلی و بیرحمی بودی، تمام اونایی که کنارت بودن پراکنده می شدن، می رفتن، هیچ نیروی برات نمی موند، یه نیروی متدین، یه نیروی مبلغ دین تحمل تو نمی آوردن، رنج می کشیدن، پراکنده می شدن. اما این رفتار نرم تو و خوش اخلاقی تو و آرام بودن تو و رقت قلب تو سبب شده که بیان مؤمن بشن، همراهت بمانن، از تو اطاعت کنن، فرمانهاتو اجرا کنن و از همه بالاتر به خاطر این روش رفتاری تو که تجلی رحمت خداست از جان و مالشون هم بگذرن. بعد از مقدمه این آیه سه تا دستور بسیار مهم هم به پیغمبر داده که اجرای این سه دستور ریشه در همون نرمخویی و اخلاق او داشت. فرمان اول واعف عنهم، از لغزش اینان، اشتباه اینان، رنج و آزاری که بهت دادن گذشت، چشم بپوش. مسئله اخلاق او و نرمی او در چه درجه ای بود که وحشی قاتل عموش، که حالا کشتن تنهام نبود، از فاصله دور حمزه رو با یه اسلحه هدف قرار گرفت که در جا حمزه شهید شد. یه پشت و پناه دین، یه پشت و پناه قرآن، یه پشت و پناه مردم مؤمن که شهادتش هم انقدر ناب بود که اولین کسی که در اسلام ملقب به سید الشهدا شد او بود. البته سرور شهیدان جنگ احد، نه سرور همه شهیدان عالم. پیغمبر اکرم می‌فرمایند سرور همه مردم جهان شهیدانند، سرور همه شهیدان عالم شهدای کربلایند، سرور همه شهیدان کربلا حسین علیه السلام، یعنی شهیدی برتر از همه شهیدان جهانیان، که در یه روایت بسیار مهمی که زین العابدین می‌فرماید این روایت از روایات نخبه و با ارزش ما اهل بیت، 4-5 صفحه هست. امام چهارم از ام ایمن نقل میکنه که میگه من در اون مجلس حضور داشتم، جبرئیل تمام حوادث کربلا رو برای رسول خدا توضیح داد. این حمزه شهید شد، اما قاتل بدن او رو رها نکرد، اومد کنار بدن، چون دیگه جنگ افتاده بود، به جنگ و گریز مسلمانان بر اثر یک غفلت بد مادی شکست خورده بودن، شیرازه لشکر از هم پاشیده بود، فراری داشتن، به ترس افتاده بودن، وسط میدان خالی مونده بود، حدود 70 جنازه با ارزشترین مردم رو خاک بود. قاتل که وحشی بود اومد کنار بدن حمزه، دوتو چشمشو در آورد، بینیشو برید، لبهاشو برید، انگشتاشو برید، انگشتای پاشو برید، پهلوشو شکافت و جیگر شهیدو در آورد، تیکه تیکه کردن، نخ توش کردن، گردنبند زن ابو سفیان مادر معاویه شد. این کار این قاتل. قاتل سال هفتم به پیغمبر نامه نوشت. حالا پیش از این نامه رحمت خدا رو ملاحظه کنید. پیغمبر وقتی اومد بدن عمو شدید، انقدر سینه پیغمبر سوخت که پیغمبر اکرم فرمود اگر من به سردمداران کفر دست پیدا کنم، عمو جان 70 نفر رو به جای تو میکشم، چون خیلی خونه تو با ارزش. همون وقت که این تصمیم رو اعلام کرد، جبرئیل نازل شد، عرض آیه آورد، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا به مثل ما عاقبتم. یه نفر تو کشتن، چرا 69 تا رو اضافه میخوای بکش؟ شما هم یه نفر رو بکش. و اگر پای گذشت در کار باشه، حبیب من، گذشت بهتر. این رحمت خدا. البته درکش برای ما خیلی مشکل، شما بیشترمون حالت عصبانیت داریم، حالت خشم داریم، حالت کینه داریم، نه اینکه یکی یه نزدیک ما رو بکشه و اعضای بدنشو تیکه تیکه کنه، یه تلنگر بهمون بزنه، حالا حالا یادمون نمیره، از دلمون بیرون نمیره، ولی این اخلاق خداست. یه نفر تو کشتن، یه نفرشونو بکش. بعد در آیات میگه و ان تعفو خیر لکم، اگر گذشت کنید براتون بهتره، چون پیش من اجر بیشتری دارید. حالا قاتل بعد چند سال نامه نوشته، من از گذشتم پشیمانم و میخوام بیام مدینه مسلمون بشم، از ترس جانم نمیام. فرمود بهش بنویسین بیاد. دو سه بار نامه نگاری شد، اومد. پیغمبر اکرم با آغوش باز قبولش کرد، اسلام رو هم از او پذیرفت. فعفو عنه، یعنی به مقصر به خطاکار خیلی گیر نده، گذشت. بالاخره وقتی گذشت بکنی او در درون خودش میجوشه، ناراحت میشه که من ستم کردم، این محبت کرد، تغییر پیدا میکنه، عوض میشه. ما حالا تعدادشو نمیدونم، اما سال 60، 61، 62 با نزدیک 4000 زندانی من برخورد داشتم. می اومدن منو می بردن زندان معروف تهران، زندان معروف کرج، و می شستم با این زندانی ها صحبت می کردم و به حرفاشونم گوش می دادم. به گونه اینا تغییر کردن که نزدیک 3000 تاشون و رؤسای زندان اون وقت می گفتن به خاطر اینکه واقعا توبه کرده بودن، حتی توشون اعدامی هم بود، آزادشون کرد. محبت، نرمی، گذشت، بخشش، اخلاق الهیه، اثر هم داره. این یه فرمان که اگر رحمت خدا در وجود پیغمبر اکرم موج نمیزد، اجرای این فرمان خیلی سخت بود، ولی خیلی راحت گذشت میکرد پیغمبر. چرا؟ چون اخلاقش وصل به اخلاق الهی بود، یا سریع رضا. خیلی خدا زود گذشت، خیلی. فرمان دوم، واستغفر لهم. حبیب من، اینایی که از خطاها، اشتباهات، برخوردای نامناسبشون گذشت میکنی، اگر از من طلب مغفرت کنن ممکنه دعاشون مستجاب نشه، گیر داشته باشن، مانع داشته باشن. اما تو که دعات مستجاب یقیناً، برای اونها از من درخواست آمرزش، نه برای خودتا، برای اشتباهکارای در حق خودت، در حق دین. اینا هم یه فرم. حالا بالاخره پیغمبر اکرم این فرمانو چند بار اجرا کرد؟ اینجور که نوشتن تا آخر عمرش، یعنی از اون وقتی که این آیه در مدینه نازل شده تا پایان عمرش، شبان روز برای خطاکاران 70 بار از پروردگار طلب آمرزش میکرد، که حالا 10 تاش از دست ما بر نمیاد. به ما میگن از فلان خطاکار در حقت گذشت کن، میگه دلم راضی نمیشه. خود چرا راضی نمیشه؟ خدا که دوست داره گذشت کنی، دوست داره برای طرف طلب مغفرت کنی چرا دلت راضی نمیشه؟ یکی از آشنای ما گفت به مادر بزرگمون که خیلی زن متدینه بود، بهش گفتیم به طور یقین روزه گرفتن تو این سن 80 سالگی بر شما حرامه، پزشکی اجازه نمیده به شما روزه بگیری. گفت دلم راضی نمیشه. بر چی دلت راضی نمیشه؟ به حکم خدا راضی نمیشه. گفت دو سه روز اول مارمزون رو گرفت بعدم مرد. بر چی دلت راضی نمیشه؟ خیلی جا باید دلمون راضی بشه. دلم نمیاد، دلم راضی نمیشه، سخدمه، اینا اخلاق مؤمن نیست. حالا شما ممکنه به من بگین خودت همین حرفی که میزنی برای خطاکار نسبت به خودت اهل استغفار هستی؟ میگم یه مقدار. یه گروه 7-8 نفره بودن، یه 2 سالی بی علت شرعی، بی دلیل عقلی خیلی منو آزار دادن، خیلی. 2 تا تهمت سنگینم به من زدن. البته برای اونایی که رفتن گفتن که قابل باور نبود، زحمات 2 سالشون هم در آزردن من به باد رفت، نتیجه این نداد. تو اوج آزار و ظلمشون بود که خداوند متعال نصیبم کرد برم مکه. محرم از مدینه حرکت کردم، تقریبا نزدیک اذان صبح رسیدم تو مسجد الحرام. خیلی هم شلوغ، نماز صبحم رو خوندم، نشستم یه مقدار. اونایی که تو نماز شرکت کرده بودن، چون ایام حج بود خیلی شلوغ بود، برن یه مقدار مسجد الحرام در حدی که بشه به زور طواف کرد خلوت شد. خب حالا دارم میرم که از روبروی حجرالاسود طوافمو شروع بکنم، صدای قرآن از درونم به گوشم میخوره. وعفو عنه و استغفر له الا تحبون ان یغفر الله لکم. دوست ندارید من شما رو از گناهانتون پاک کنم؟ اگه دوست دارید از اونایی که ناراحتتون کردن گذشت کنید. فعف وصفه، اگه دوست دارین شما رو بیامرزم، خب این دوتا کار رو بکن، گذشت کنید، به رخشون هم نکش. این آیات داشت با من حرف میزد. من اومدم روبروی حجر که نیت کنم طواف اول رو شروع کنم. گفتم خدایا در قرآنت فرمودی دوست ندارین گناهانتون رو ببخشم، از دیگران گذشت کنین تا ببخشم. من همین الان اینجا قبل از شروع طواف از اون 7-8 ظالم بی تقوای ستمگر قلبن گذشتم، یه دو دقیقه وایستم، وایستادم، گفتم خب منم که به کل آمرزیدی، حالا پاک توافو شروع میکن. دلم راضی نمیشه یعنی چی؟ من در قرآن مجید نمیگه ان الله یدافع عن الذین آمنو. شما اگه قدرت جریمه کردن افرادی که اذیتتون کردن ندارین، من دفاع کننده از بندگان مؤمنم، هم دفاعم هم دائمیه، من بلدم اونا رو چی کار کنم، شما کارشون نداشته باشید. حالا به قول خودش در قرآن یا از اونا میگذرم یا جریمه شون میکنم. بیشترم میل پروردگار عزیز عالم به گذشته، یقینا. این دو تا دستور، فاعف عنهم واستغفر لهم، چقدر زیباست. اینای در جامعه پیاده بشه چه جامعه با ارزشی پیدا خواهد شد. سوم، و شاورهم فی الامر، به شخصیت مردم احترام بگذار حبیب من، تصمیماتو برای ملت نبر تو اتاق دربسته در حالی که از ملت گرفتاری های ملت، مشکلات ملت، رنج های ملت خبر نداری. تو جهل به وضع مردم چه قانونی رو برای حل مشکلات مردم میخوای وضع بکن؟ خب بعد آگاه به وضع مردم باشی تا قانون به نفع مردم و قانون مشکل شکن و قانون مشکل برطرف کن ارائه بکنی، نه بشینی تو اتاق دربسته با دو تا سه تا قوانینی رو وضع بکنی، یا با 560 یا با 100 تا یا با 200 تا، بعد قانون رو بدی بیرون، قانونم هزار جا به بن‌بست بخوره و مردمو در منگنه قرار بده. هرچی مردم ناله کنن هی بگی قانونه. خب این قانونی که ظلمه به مردمه، جیگر مردمو میسوزونه، این قابل پیرویه؟ هی تو سر مردم زده بشه قانونه؟ میخوای بخوا میخوای نخوا، ما اجرا میکنیم. قرآن اینجوری نی قوانینش، روایات اهل بیت اینگونه نیست قوانینش. به چهار تا به نمایندگی از مردم اومدن پیش حضرت جواد امام نهم، میگن یبن رسول الله سال نیاری بوده، خوش سالی بوده، خرید و فروش خوب نبوده، خمس به ما بازم واجب امسال؟ فرمود نه. ندیم؟ نه. این قانون، این قانون ریشه در رحمت داره، ریشه در وضع مردم داره، ریشه در سال مردم داره. گاهی ائمه ما به شیعه میگفتن نصف خمستونو بدید چون وضع خوب نی، اما میتونین حدود نصف بدید. گاهی هم میگفتن 6% بدید، کم بدید. گاهی هم چهره نگران مردم و از وضع اقتصادی می دیدن می گفتن ما خمسمونو به شما بخشید. قانون مردمی، قانون مطابق با درد مردمه، قانون مطابق با مشکلات مردمه، قانون حل کننده رنج مردم و درد مردمه. اما قانون تو اتاق در بسته بی ارتباط به حال و به وضع مردمه. میاد ایجاد بنبست میکنه، ایجاد مشکل میکنه. حالا به پیغمبر میگه تصمیمات تک نفره ممنوع، تصمیم در اتاق در بسته بدون مردم ممنوع، تصمیم بدون ارتباط با مردم و بدون افکار زنده مردم ممنوع. شاور هم فی الامر، با اینکه تو عقلت از همه کامل تر، علمت ملکی و ملکوتی، به جوانب تمام امور احاطه داری، ولی حبیب من بیرون تو مسجد جلو رو مردم جمعشون کن، کاری که میخوای پیشنهاد کنی به مشورت بگذار، چون عقلا که همه میاد رو هم راهای خوبی رو نشون میدن، قوانین خوبی رو ارائه میکنن. این احترام به شخصیت مردم. فعضا عظمتا، و وقتی تصمیم به اجرا گرفتی، فتوکل علی الله، من رو به عنوان وکیل مجری انتخاب کن که رحمت و قدرت و اراده من بدرقه کنه کار اجرایی شما رو و کار به ثمر برسه. آخر کار تصمیم بر اجرا رو به من گره بزن، من خدا رو هم وارد کارتون کن. وعلالله والله یحب المتوکلین، من عاشق کسانی هستم که من رو پناه و وکیل و مدافع و گماشته خودشون انتخاب میکنن که من کمک بدم کارشون به ثمر برسه، به نتیجه برسه. و اذا عزمت فتوکل علی الله، و پایان آیه چقدر زیباست، والله یحب المتوکلین، من عاشق مردمی هستم که منو تو زندگی خودشون وکیل گرفتن، کارا رو همه رو روبرا میکنن، بعد میگن خدایا دیگه نوبت تویه که به ما کمک بدی، ما قدرت به ثمر رساندن کارو نداریم. یه مسیر خیلی دوری رو دعوت داشتم منبر، با هواپیما از تهران حرکت کردم، یه روبی از حرکت هواپیما گذشته بود. مهموندار اومد به من گفت تو باند فرودگاه خلبان شما رو دید، میگن بیا تو کابین. گفتم حالا جام خوبه، من نیام جای خلبان و مهندس پرواز و کمک خلبان رو تنگ کنم. گو نه، جای اونا تنگ نمیشه، اونا جاشون سر جای خودشونه، صندلی داریم، ایشونم مصر شما بیای تو کابی. رفتم تا تو فرودگاه اون شهر اومد پایین، نذاشت من بلند شم، گفت بزن نشستن طیاره رو ببینه. تو راه بهش گفتم که برخواستن هواپیما رو با این همه مسافر و با این همه بار و رفتنش رو تو هوا و با این وزن پایین اومدنش رو رو باند برا من توضیح بده. گوچش مال فکر کردم یه سروبی توضیحات علمی داره، توضیحات فنی داره. حالا همه دستگارم داشتم من میدیدم، گفتم الان اشاره میکنه اینجوری هواپیما رو باند حرکت میکنه، این سرعت رو میگیره، این دسته رو اینجور میکشیم، دماغ هواپیما بلند میشه، بعد هواپیما میره بالا 35,000 پا، بعدم اینجوری فرود میاد. من گفتم الان همه اینا رو توضیح میده. گفت میدونی این هواپیما یه مش لاستیک و مس و روی و سیم و برق و این حرف هاست؟ گفتم بله میدونم. گو اینا قدرت دارن رو باند به این سرعت بیان و بعد بلندشن و بعد رو هوا برن و بعد به مقصد که رسیدیم فرود بیاد، بیاد تو اون باند. گفت از اولی که من استارد میزنم و دیگران تا وقتی در باند مقصد میشینم، کار فقط با یه نفر انجام میگیره، اونم پروردگار. فقط والله یحب المتوکل. گفت منم از هر باندی بلند میشم میخوام برم باند دیگه، میگم خدای من هیچ کارم، جون این مسافرا، بار این مسافرا، خود من در اختیار تو. اگه علی ساربونه بلد شطور و کجا بخواب، و ما همینو به خدا میگیم، همین. این رفتار پیغمبر، رفتار الهی او و رفتار بر مبنای رحمت الله. اگر ما هم به اندازه ظرفیت خودمون رفتار رحیمانه، گذشت کریمانه و دعاگوی افراد باشیم، بوی عطر اخلاق پیغمبر از گل وجود ما هم بین خانوادمون و مردم پخش میشه. حرفم تمام. ما هممون جنازه شهید دیدیم، تقریبا هممون جنازه مرده هم دیدیم. سردخونه برای چی درست کردن تو دنیا؟ کشور ما همه بیمارستان و گورستان ها داره، برای چی؟ چون هیچ اعتمادی به بدن نیست که اگه بمونه بیرون ممکنه باد کنه، بو بگیره، متعفن بشه، هر کی میخواد باشه. اما شما حساب بکنید تو گرمای 50 درجه مهر عراق، مهر یعنی محرم مساویه با مهر ماه ایران، بیابان، خاک، بدنهایی که یه جای سالم نداره، 72 بدن که زین العابدین میگه من خودم با چشم خون دیدم تمام این بدنها به خون آغشته بود، تمام این بدنها در خون تپیده بود، غیر آغشته بودن، مثل انگار یه دریاچه خون درست کردن دونه دونه این جنازه ها رو انداختن تو این دریاچه. هوای 50 درجه، سه شبانه روز خاک و بدن قطعه قطعه و آغشته به خون. شب 13 محرم وقتی بنی اسد زین العابدین رو شناختن و حضرت فرمود من این بدنها رو تک تک میشناسم، با من بیاین بگم کجا قبر بکنیم، چگونه قبر بکنیم، چگونه دفن کنیم. تو گیرودار دفن شهدا بنی اسد به زین العابدین گفتن آقا چیز عجیبی تو این بیابان ما دیدیم، بدن باید ورم کنه، اونم رو خاک و تو این آفتاب، باید بدبو بشه، ولی سه شبانه روز از این بیابون بوی عطری میوزه، مست میکنه. بعد مخدا خیال کردین این شیشه های عطر رو شکستین در کربلا، تموم شد. شما کاری کردین که عطر تمام کره زمین رو گرفت، گو بیان ببرمتون کنار اون جنازه‌ای که این عطری که در بیابان پراکنده است مال اونه. همه رو آورد کنار بدن غلام سیاه ابی عبدالله. بابام وقتی سرشو به دامن گرفت دو تا دعا کرد، اللهم بیض وجهه خدایا او رو جزء سپید رویان عالم قرار بده، و طیب ریحه خدایا بوی او رو بوی خوشی قرار بده. برادرانم خواهرانم، درست اگه کسی بغل ما بشینه از ما بوی عطر استشمام نمی کنه، اما قیامت ما که حسینی هستیم بوی عطر ما تمام محشر رو پر میکنه. همه میفهمن این عطر عطر ابی عبدالله الحسینه. اللهم اهلک اعداءنا، اصلح امورنا، واشف مرضانا، واغفر لموتانا. اللهم ایّد وانصر امام زماننا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. اللهم بحق الحسين وخدم عاقبت امورنا خیرا برحمت.